اگه یه کسی کافر بمیره لعنت خدا همه ملائکه و همه مردم بر اوست. یعنی این چه ساختاری پیدا میکنه که اساسا سنخیتشو با خدا، ملائکه و مردم از دست میده؟
سخت در اشتباهید اگر فکر بفرمایید که کفر یک مسئله فردیه.
من خدا رو قبول ندارم، یه نفرم کافرم، این نیست. کفر اجتماعی شکل میگیره. کفر ساختارشو میسازه، آدمای شبیه خودشو میاره سر کار.
وقتی کسی که نماز میخون میگفتن خب شما فعلا نمازت رو بذار کنار یه مدتی، ما به شما حلقه های نماز رو میدیم، حلقه های صلات رو میدیم. بعد از اون مثلا چقدر مسترا اومدن خونه ما و رفتن و یه فضای بد سنگینی شده بود.
شروع کارشون هم که میگن اولین چیزی که طرف مشتاق میشه بره تو این کلاس ها این کلمه فرادرمانیه.
به من گفتن مفاتیح رو از خونتون باید بردارین، از خونتون دور کنین. انگار اون فرد مومن رو در واقع خل اصلاح میکردن، خل اصلاح میکردن که بتونن در واقع اون نیروهای خودشون رو به اون طرف سوار کنن.
و آرام آرام کفر شبکهش رو میسازه، رئیس درست میکنه، مرعوس درست میکنه، بعدی پیشینه که دیگه یه سیستم رو میده.
این دیگه اصلا ذاتن انسانش، این کنار سنگ جزء سوخت جهنم حساب میشه.
این شعله جهنم خدا میخواد زیاد بکنه، سوخت چی میریزه پاش؟ این آدم آدم میریزه پاش.
کافر اینجوریه، وقتی رو زمینم هست سوخت جهنم، همین الان داره تولید جهنم میکنه. درد سرساز برای ناس، برای جامعه درد سرساز کافر. با حیثیت ناس، با آسایش ناس، با خوشبختی ناس سازگاری نداره کافر. اگر کفر بیاد فرشته چیکار میکنه؟ اون فرشته ای که سجده میکرد و در خدمت بود لعن میکنه. آیه بعدی که در خیلی بزرگی از انسان شناسی روی ما باز میکنه آیه 161 سوره مبارکه بقره است. آنهایی که کافر شدن، ان الذین کفروا و ماتوا، با کفر مردن و هم کفار، با وجود کفر مردن، اولئک علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. خیلی این حرف داره، اگه یک کسی کافر بمیره لعنت خدا همه ملائکه و همه مردم بر اوست. لعنت یعنی چی؟ لعنت یعنی دورباد، لعنت دوری از خدا و فرشته ها و مردم. او دور است از خدا، فرشته ها و همه مردم، همه مردم او رو لعنت میکنن. خب لعنت میکنن یعنی چی؟ تا حالا شما شده مثلا به یه 7 میلیارد جمعیت روی زمین یه نفر که کافر هست و همه لعنت میکنن؟ اینجوری که نیستش که. یعنی این چه ساختاری پیدا میکنه که اساسا سنخیتشو با خدا، ملائکه و مردم از دست میده؟ و اصلا آدمی نیست که توی این جامعه، میدونی مثل چی میمونه؟ مثل یه قده سرطانی هست که درست تو بدن هست و عضو بدن هست اما ملعونه. یعنی باید چی بشه؟ باید دور شه، برداشت کنن بنزنش دور، اصلا نمیشه تو بدن بمونه. مثل یه سلول مرده است. مثل یه غذایی که یه زمانی این غذا خیلی خوب بوده، مفید بوده، کار کرده، انرژی ایجاد کرده، ولی الان که رسیده به مثانه باید از مثانه چی بشه؟ بله، دفش بره اصلا، اصلا نباید تو بدن بمونه، اگه بمونه مضره. اصلا این سیستم قبولش نمیکنه، باید دفعش کنه بره. کفر چی کار میکنه با وجود انسان؟ ببینید اون فرشته هایی که در خدمت انسان هستن سجده میکنن به انسان به دلیل لجاجت ها و حماقت های انسان، اینکه خودشو مخصوصا کور و کر میکنه، با جان انسان کاری میکنه که فرشته ها لعنتش میکنن. یعنی اون ملائمت دیگه از بین میره، فرشته ها لعنت میکنن، مردم هم لعنت میکنن. یعنی چی مردم لعنت میکنن؟ یعنی شما تو انسان شناسی وقتی میخوایم آدم ها رو ارزیابی بکنیم، خدا میگه اگه یه نفر کافر شد، ذاتش به کفر رسید و با کفر از دنیا رفت، او اساسا جزء مردم نیست. برای همین هم توی جهنم میفرماید چی؟ و قودها الناس و الحجارت. این دیگه اصلا ذاتن انسانش، این کنار سنگ جزء سوخت جهنم حساب میشه. خیلی حرف تکون دهنده است. و قودهن ناسو بل هجاره، یه میره در کنار جماعت قرار گرفته. یعنی شعله جهنم خدا میخواد زیاد بکنه، سوخت چی میریزه پاش؟ این آدم ها رو میریزه پاش. اگه کفر بیاد سراغ انسان، انسان با کفر بمیره، سوخت جهنم. سوخت جهنم نه اینکه اونجا سوخت جهنم، این رو زمینم بود سوخت جهنم بود. کافر اینجوریه، وقتی رو زمینم هست سوخت جهنمه، همین الان داره تولید جهنم میکنه. کافر همین الان تولید آتش میکنه، درد سرسازه برای ناس، برای جامعه درد سرسازه. کافر با حیثیت ناس، با آسایش ناس، با خوشبختی ناس سازگاری نداره جامعه. در واقع میدونید بحث مهم جامعه شناسی اینجا داریم ما الان میخونیم که چرا کافر با ناس این وضعیت رو داره و یعنی چی؟ یعنی هر وقت در روی زمین کافر باشه و کفر غلبه بکنه، زمین شایستگی خودش رو برای زندگی از دست بله؟ دیگه نمیارزه زندگی روی زمین. لذا شما میبینید که وقتی کفر غلبه میکنه، خداوند به نوح علیه السلام فرمود چی؟ فرمود این 70-80 نفری که مؤمنن رو سوار کشتی بکنم، باید یه دور زمین رو از اول چیکار کنیم؟ شخم بزنیم. خدا این کارو کرد دیگه، یه دور کل زمین رو که لوس کفر گرفته بود همه رو شست رفت پیکاش، چون اصلا دیگه زمین صلاحیتش از دست میده، اصلا زندگی به درد نمیخوره. 70-80 نفر میگه اینا سوار کشتی کن، حیوانات که گناهی ندارن که، اینا هم سوارشون کن، بقیه هم همه برن، دوباره از نو باید شروع بشه. حالا وقتی شما میخواید یه بحث جامعه شناسی بکنید، بعد کار تبلیغی بکنید، وقتی میخواید کار تبلیغ تو دنیا انجام بدن، تبلیغ بین الملل، تبلیغ داخلی خارجی انجام بدن، این آیه اونقدر مباحث اجتماعی سیاسی داره، همین آیه که براتون خوندم که خیلی زیاد داره، همین آیه که الان خوندم، شما در نظر بگیرید، شما اگه میخواید تبلیغ بکنید باید حجم چی رو بیاری پایین. و این بحث جامعه شناسی مهم به ما میگه که هر چی سطح کفر بره بالا، دردسر مردم چی میشه؟ بله، آسایش مردم کمتر میشه، درد سر مردم بیشتر میشه.
و در واقع داره به ما میگه، میگه اگر مردم تو درد سر هستن، تو مشکلات هستن، الان دارن درد سر تحمل میکنن، مشکلات زیادی دارن تو زندگیشون تحمل میکنن، ولی به ایمانیه، ضعف ایمان غلبه کفر.
و شما هر چقدر بخواید ایمان رو افزایش بدید، آسایش مردم هم چیه؟ بیشتر. مردم راحت تر هستن، ناس راحت تر هستن. لذا فهمون ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء. هر چقدر دین مردم، ایمان مردم، تقوای مردم بیشتر میشه، برکت اقتصادی هم چیه؟ برکت اقتصادی هم بیشتر استش. ولی خب متاسفانه به این ایمان نداریم. یه آقای وضع مالی سختی داره، تنگی داره، این شما میخواد تو خونه هم این کارو بکنی، باید دین تو خونه ترویج بدی تا رفاه بیشتر بیاد، برکت بیشتر بیاد. اگه میخواد دنیا باهات راه بیاد، ایمانو بیشتر تقویت کن. پس ساده از کنار این آیه تو بحث انسان شناسی نباید بگذاریم، خیلی خیلی کار داره این آیه. از نظر بحث ملائکه که موضوع اصلی بحثمون هست، اگر کفر بیاد فرشته چیکار میکنه؟ تو رو بله لعن میکنه، لعن صورت میگیره. اون فرشته که سجده میکرد و در خدمت بود لعن میکنه. پس تو این ساختار یه اتفاقاتی افتاده که این فرشته داره اون کار، چون فرشته معصوم هم هست دیگه، لا یعصون ما امر الله، معصومه، خطا نداره، اشتباه نداره. وقتی کفر آمد فرشته هم دشمن انسان هستش. آیه بعدی سوره مبارک آل عمران آیه 124، از تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثه آلاف من الملائکه منزلین. خداوند فرشته ها گفت چی؟ از تقول للمؤمنین، تو مؤمنین اینجوری میگفتی، پیغمبر میگفت مؤمنین که چی؟ که آیا این برای شما کافی نیست که خداوند 3000 فرشته به یاری شما میفرسته؟ کافی نیست برای شما؟ پس یه چیزی هست بین انسان و فرشته ها که فرشته ها میان کمک میکنن. ما الان تو ادعیه، چه در اسماء الله، از کار اسماء الله، و چه در ادعیه، شما صبح به صبح دعاهایی هست میخونید و فرشته ها تا غروب با شما کمک میکنه، واقعا کمک میکنه، واقعا به سر جلسه امتحان کمکت میکنه، نمیذاره مطالب از یادت بره، تا از یادت میره داره امتحان میدی، داره از یادت میره مطلب، ذکر رو گفتی، فرشته رو آوردی کنارت، فرشته میشه برات بهت میگه همه رو، تقلب هم محسوب نمیشه، محسوب هم بشه عرضه داشتیم کرده میکنه، کسی ندیده که ها؟ کسی ندیده. میخوای رانندگی بکنی، یه جا خوابت میگیره، یه جا میخوای تصادف بکنی، میاد. حالا این چون من برای خودم اتفاق افتاده تو جبهه، نشنیدم دیدم، اگه شنیده بودم نقل نمی‌کردم. برای خودم اتفاق افتاده که فرشته‌ها میان به یاری انسان، تو این خاطره رو بگم که من عملیات مصطفی بن عقیل، من تخریبچی بودم، نیروی اطلاعات عملیات بودم، کار تخریبم میکردم. انقدر تو این عملیات معجزه زیاد بود که معجزه‌اش رو فیلم کردن، فیلماش هم نشون دادن تو همین روایت فتح، واقعا نشون میدادن، یعنی فیلم برداری کردن. ما هر وقت میرفتیم توی شیارا، ابرا میرفتن کنار. ابر میره کنار یعنی چی؟ تو صحیفه توضیح دادیم شهر دعای سوم، فرشته‌ها میانش کنار روشن. مهتاب قشنگ ما تو اون تاریکی‌ها و شیارها می‌دونستیم کجا باید بریم. جلو پامونو می‌دیدیم می‌رفتیم جلو. از شیار می‌اومدیم بالا می‌رفتیم تو سد که دید داشتن رو ما، ابرا می‌اومدن تاریک می‌کردن اونجا رو. ده‌ها بار این اتفاق افتاد. من رسیدم به یه تپه‌ای ارتفاعی بود. تخریبچی بودم، به بچه‌ها گفتم بچه‌ها شما باشید من برم میدون خونسا کنم و بیام. مین اول و مین دوم و مین سوم، حالا حواسم نبود که من دارم میرم اونجا، همچین هیجان زده بودم که این میدون رو زودتر باز کنم. وقتی نشستم پای اول مین مشغول شدم، اسلحه هم جا گذاشتم. رسیدم به نوک قله، تموم که شد یه دفعه دیدم یه 40-50 تا عراقی ریختن دور من، ما هم وحشت زده. تازه به خودم اومدم که اسلحه رو بیارم، اسلحه ندارم بابا. حالا ما افتادیم به ترس، بچه مثلا 17 سالم بود 18 سالم بود، افتادیم به ترس. اونا هم میترسن، اونا هی من التماس میکردن که من کاری باشون نداشته باشم. منم به اینا تو دلم التماس میکردم شما با کاری نداشته باشید، پرتمون نکنید، نگیریدمون. بعدم نه اینا خیلی بیچاره ها ترسیدن. هی من اینجوری اطرافمو نگاه میکردم ببینم کیه این بچه، من ما که خیلی نفری بیجا بچه، یه نفر اینجوری میزد به من، من پرت شدم پایین. خدایا اشاره کردیم و سر صدا کردیم، بچه ها اومدن بالا، اومدن بالا اینا همه رو گرفتن و رفت و تپه همجوری فتح شد تا صبح. صبح من گفتم بچه ها نیروها میخوام بیان، من برم بقیه میدونا رو باز کنم که تانک ها میخوام بیان، نفر برا میخوام بیان بتونم بیان. رفتم پای میدون رو باز کنم، دیدم که یه تعداد عراقی دارن میان، همه دستاشون بالا، ولی همه اسلحه هم دارن دستاشون بالاست، یعنی این دیگه نیده بودیم اینجوری، شما همه اسلحه‌شون با خودشون و همه دستشون بالا، اینجوری دونه دونه توی شیار دارن در میان، یه تعدادی همینجوری دارن میان، همه اسلحه دار، همه دستا بالا. ما هم واشتیم روبرو داریم نگاه میکنیم، جلو ما رد دارن رد میشه. خدا کی اینا رو اسیر کرده؟ تای ستون دیدم یه بچه 13-14 ساله است، یه نفر اینا رو گرفته اسلحه‌شون داده به خودشون، اینا همینجوری رو ترس و لرز اسلحه گردن خودشون اردشون اینجا. خب یه کمک کن، ما هم اینا اسلحه‌شون رو گرفتیم و یه صدایی کردیم، یه وانتی اومد اینا رو سوار کردیم و بعد میدونم که باز کرده بودن و من باید برمیگشتم. اومدم برگشتیم پشت خط و تو اتاق اطلاعات عملیات بودیم، یه سرهنگی رو گرفته بودن اونجا، بعد از تخلیه اطلاعاتیش میکردن، حرف نمیزد. منم ناخودآگاه تو طلبه بودم، مثلا اون منش طلبگی خودمونو اینجوری بود و الا تخصصی نداشتیم تو این قضیه، این اطلاعات نمیدم. من همونجور که در اومدم تو نگام افتاد بشه، سلام علیکی کردم تو سولو اینها، رفتم که یه لیوان آب میوه بریزم برای خودم بخورم از توی اون کلمن، دیوانو به اون تعارف کردم. خیلی خوشش اومد که مثلا دشمن داره باش اینجوری رفتار میکنه، نشسته بود اونجا یه لیوان آب بریدم، یه سیگارم دادم دستش، گفتم سیگارم بکشید بدم، چیز دیگه میخوای بیاری خدمت. بعد همچین خیلی تحت تاثیر قرار گرفت، حالا حرف میزنم من چی بخواید دیگه، حرف زد. بعد من همینجوری شوخی بهش گفتم که من دیشب این تپه 402 رو من تنهایی گرفتم و همینجوری به این گفتم، این انقدر عصبانی شد، گفت تنها گرفتی؟ پس اون همه سفید پوشایی که اطراف شما بودن ما چقدر اینا رو تیراندازی کردیم بهشون، هیچ کدوم به اینا گلوله نمیخورد، نمیمردن. تا بالا که اومدن اونجا همه پر از سربازای سفید پوش بودن، تنهایی گرفتی؟ فلان فلان شده، همچین خیلی عصبانی شد. ما هم هاج و واج، سفید پوشا کیان اینا. بعدن دیگه دیدم توی روزنامه جمهوری مقاله زده بود، خاطرات خودش نوشته بود که آره این عالم سفید پوش بودن، ما هر چی به اینا شلیک می‌کردیم هیچ کمی نمی‌افتادن زمین، جلومون بودن می‌زدیم ولی هیچکس خبری نبود. اصلا این یک باب عظیم هست که خداوند تبارک و تعالی چقدر ما ادعیه روایات داریم، حدیث داریم، آیات الهی است که فرشته‌ها کمک می‌کنن. اینجور نبود که یوم الدکم به ثلاثت آلاف ملل ملائکه منزلین، اینجوری نه، یه زمانی زمان پیغمبر بوده که 3000 تا فرشته، نه بابا همیشه هست، همیشه بوده، همیشه هست، همیشه هم خواهد. فرشته ها اطراف ما هستن، ما اصلا محاصره شدیم توسط میلیاردها فرشته. مملو الان همینجا که ما نشستیم مملو و از فرشتگان خداوند تبارک و تعالی هستن. اصلا توجه اونا سلب بشه ما نمیتونیم زندگی بکنیم که.